أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله، واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. خب، آخرین روز بحث ما در این سال 1397 از کنیم که یک بازگشتی و تلخیصی از بحث مسئله چهاردهم بود، با اون این بود که اگر آب نجسی تطمیم شود و به صورت کر در بیاد، قدر مسلم دافع خبث هست، یعنی دیگه نخواهد گذاشت که اگر شیء نجسی با او ملاقات کنه مسلماً او موجب تنجسش نمیشه. اما سخن این بود که اگر بنا شد خود این آب برخی از او نجس باشه، بعد تطمیم بشود به آب دیگری، خواه آب دیگر طاهر باشه یا نجس باشه، مجموعاً به حد کر اگر برسد که بخشی از این آب نجس بوده، آیا باز هم این کریت موجب عاصمیت می شود یا خیر؟ اینجا مسئله شدیداً مورد اختلافه که بعد رسید سه قول در مسئله است. قول مشهور این بود که خیر، آبی که متنجسه اگر با تطمیم شود و به صورت کر در بیاد، اینجا استصحاب نجاست جاریه و این آب ولو به حد کر رسیده است عاصمیت نداره. این قول مشهوری است که هم بین برخی از قدما و اکثر متأخرین از محقق به بعد بر این باورند. نظریه دوم این بود که خیر کریت مساوی است با هم دافعیت عن الخبث و هم رافعیت، بلکه وقتی رسید به حد کر، نجاست آبی که از قبل بوده اون نجاست هم مرتفع خواهد شد، خواه این تطمیم به کریت به آب طاهر باشه یا به آب متنجس. این قول عمدتاً منصوب به ابن ادریسه و از کنم حضورتون که برخی هم گفتن صاحب وسیله هم به این قول قائل شده. قول سوم تفصیل بود بین این که اگر آب نجس به آب طاهری متصل شد و کر شد، متنجس نیست، به دافع نجسه و رافع نجسه، ولیکن اگر به آب نجس تکمیل شد کریت او، خیر. این قول سوم شیخ در رسالت مفسود می‌فرماید این قول قویون، قول قوی است که ما بگیم آب متنجس اگر به وسیله طاهر تکمیل شد و به حد کریت رسید، الان دیگه هم دافع خبث و هم رافع خباثتی است که قبلا در نس آب وجود داشته. خب، قول مهم از کردیم در قبلا هم که عمدتا محور بحث را در رد فرمایش ابن ادریس قرار دادن. فرمایش ابن ادریس را مرحوم سید مرتضی هم دار که از کنم مساعد راسیات فرموده، خود روایت را هم شیخ بزرگوار طوسی نقل کرده، بلکه دیگر از فقها هم نقل کردن، ولی کسانی که رسمن فتوا دادن به قول ابن ادریس مرحوم سید مرتضی است در رسائل راسیات و خود ابن ادریسه. حالا این قول اول بررسی کنیم. همونطوری که گفتیم مسئله از دیدگاه ادله اجتهادیه، یه بررسی دیگری می کنیم به عنوان خاتمه بحث. در مقام عرض کنم حضورتون که استدلال بر فرمایش ابن ادریس اول تمسک به همون حدیث معروفه که ایشون میگه از رسول گرامی صلی الله علیه و آله نقل شده است که فرمودند اذا بلغ الماء کرن لم يحمل خبسا، اگر آب به حد کره از رسید دیگه تحمل نجاست نمی کنه. گفتن لم يحمل دلالت داره بر هم راف دافعیت، که حالا که کره شد دیگه شیء نجسی او را متنجس نمی کنه، به هم دلالت داره بر رافعیت، یعنی حالا که دیگه آب به حد کره رسید دیگه قابلیت برای تحمل نجاست نداره، یعنی کریت مساوی است با رفع خباثت و رفع نجاست عن الماء. این استدلال جناب ابن ادریس ظاهر عبارتم لم يحمل خبثا تأیید میکنه نظریه ایشون را، ولی عمدتاً گفتیم در این دلیل یک اشکال مهم از نظر سند، چون که گرچه ابن ادریس فرموده اجماع معالف و مخالف بر این حدیثه، ولیکن این حدیث در مستندات ما در دعائم الاسلام نقل شده و در کتب حدیث دیگر وجود نداره، بله فقط شیخ در کتاب خودش نقل در خلاف نقل کرده. خلاف هم فضلا بد نیست بدانید، خلاف کتابی بوده که مرحوم شیخ طوسی رضوان الله علیه نوشته بوده در مقابل مخالفین و تبکیت آنها، میخواسته مذهب شیعه و نظرات فقهی شیعه را تثبیت کنه، گاهی در مقام برهان جدل از روایاتی که نزد سنی ها معروف است تمسک کرده و استفاده کرده. این نه دلیلی برای اینکه اون روایت را قبول داشته، برای اثبات قول حق و قول شیعه گاهی به یک روایتی تمسک کرده که در مسانید شیعه نیست ولی در مسانید سنیاست. لذا این شیخ رضوان الله علیه این روایت را هم در کتاب خلاف آورده، نه در کتاب مبسوط یا کتب حدیث که تحذیب و استفسار باشه. بنابراین به علاوه که محقق هم میگه عجبه از کسی که داره میگه این روایت معالف و مخالف آوردن، در صورتی که در مسانید شیعه چنین روایتی وجود نداره. و در فقط در بین عامه هم گفتیم ابن حی نقل کرده و ایشون میگه ابن حق زیدیون منقطع المذهب، روایت او اعتباری نداره. به هر حال عمده بزرگان ما این روایت را به عنوان ضعیف السند و مرسل رد کردن، که من جمله محقق میگه چون روایت مرسل است لا یعم و لا یعمل به. و به علاوه متن حدیث همونطوری که در جلسات اوائل گذشت قلتینه، زیرا گفتیم کلمه کر اصطلاح اهل عراق بوده، تا قبل تعبیر به قلتین می شده و رسول گرامی فرمود اذا ذهب اذا بلغ الماء قلتین نکرن. گفتن بعد آمدن نقل به معنا کردن، گفتن قلتین که اصطلاح اهل مدینه و اهل عربستان و اون وقت بوده و هنوز عراق فتح نشده بود، اون چه معروف بود در اونجا قلتین و قله بود که قله برابر 10 مشک آب بوده و گفتن قلتین برابر می شده با 1 کر، لذا بعد آمده ان گفتن این لفظ کرن که در این حدیث نقل شده خواستن نقل به معنا کنن فرمایش رسول گرامی را. به هر حال این روایت از نظر سند این اشکال داره. از نظر متن گفتیم که قلتین وارد شده نکرن. مهمتر این که کلمه لم یحمل مرحوم آقای هدلی نقل میکنه، میگه ما که به لغت مراجعه کردیم لم یحمل به معنای همون لم یدفع است، نه به معنای لم یرفع. ایشون میگه در لغت، اهل لغت گفتم لم یحمل معنایی که دفع میکنه خباست را، نه اینکه خباست و نجاست موجود را هم رفع کنه. پس این از نظر بحث لغوی. ولی البته یادتون هست که گفتیم این فرمایش را نه استاد خویی پذیرفته، میگه لم یحمل به معنا لایت لم یتصفه که هم شامل رفع میشود و هم شامل دفع. شیخون الوالد هم فرموده است که لم یحمل به منظره اینی که بگیم فلانون شایب لم یحمل 60 کیلو، فلان کس هم پیر مرد هم به 60 کیلو نمی کنه. یعنی نه اول میتونه برداره و نه معناش اینه که اگر برداشت میتونه تحمل کنه. لم یحمل هم شامل میشه ابتدا را و هم استمرار را. بنابراین این احتمال شیخون الهلی که گفته لم یحمل در پیش لغویین به معنای این است که لم یدفع دفع نمی دفع کره که شد دیگه دافع خبسه و را فقط دفع خبس میکنه نه رفع خبس، فرمایش مرحوم هلی چندون گفتن هم استاد خویی هم مرحوم آصف الحسن میگن نه این به معنای هر دو میاد، یعنی هم به معنای رفع میاد و هم به معنای دفع. اشکال استاد حکیم هم که فرمود جمع بین رفع و دفع مستلزم این است که یک آن هم آب محکوم به نجاست باشه و هم محکوم به طهارت باشه و این غیر ممکنه، و رضا فرمودن که این کلمه لم یحمل خبسا نمیتوان شامل هم حکم دفعی و هم حکم رفعی باشه، اینم در اثناء بحث جواب داده شد که نه با توجه به اینکه معنای لم یحمل شامل دفع و رفع هر دو می شود، اشکال مرحوم آقای حکیم هم قابل جواب. این اشکال را هم استاد خویی بر آقای حکیم کرده، هم در فرمایشات مرحوم آصف الحسن که وارد آورده است، و هم علاوه بر او مرحوم شهید صدر هم در این جهت دفاع کرده از حرمایش مشهور که نه لم یحمل مانعی نداره که از نظر لغت هم شامل دفع شود به هم شامل رفع. پس از این جهت دلالت روایت قابل حله که بگیم شامل می شود عدم اتصاف کریت را به نجاست. حالا چه می خواد دفع نجاست کنه یا نه، اگر قبلم نجس بود وقتی بلغ به حد کریت دیگه قابلیت تحمل نجاست نداره، یعنی نجاست غلقا مرفوعه. خب بنابراین این اشکال قابل جوابه. ولی اشکال دیگری که در اینجا کرده اند اون اینه که کلمه لم یحمل خبسا، آقای الکبر محقق حمدانی میگه این را اگر به عرف عرضه بداری اصلا معنیش این نیست که نجاست موجود را هم رفع میکنه، یعنی اگر به حد کریت رسید آب نجس، حالا که کر شده رفع نجاست هم از خود آب میکنه. آقای محقق همدانی شدیداً اصرار داره که اگر این گونه کلمات را به عرف عرضه بداریم از نظر عرف معنای این حدیث مثل حدیث اذا بلغ الماء قدر کره لم ینجس شیئه، معنیش اینه که باید کریت باشه تا بعد حمل خبث نکنه و دافع نجاست باشه. لذا ایشون اصرار داره که از نظر لغت هم معنای لم یحمل خبسا رفع النجاسه فضلا نیست بلکه دفع النجاسه است. بنده هم عرض می کنم که بعیده که این حدیث از رسول گرامی نقل شده، اوصیاء رسول گرامی هم همه کلماتشون ظهور داره در این که بعد از کریت دیگه نجاست قابل قبول نیست و دافع نجاست. خب وقتی که از روایات دیگر فقهای ما اینطور برداشت کرده اند، خب بگیم که رسول گرامی هم یک کلمه ازش نقل شده که قابل حمل بر هر دو معناست، هم بر دفع و رفع با هم و هم محتمله که حمل بر دفع تنها بشه. آیا نمیتوانه ادله متأخری که به لسان اوصیاء رسول الله آمده و فرموده است به این که حدیث نا حدیث رسول الله منچا که ما میگیم حرف پیامبره، بگیم این قرینه است که بر فرض اگر لم یحمل از نظر معنا مشکل داشته باشه و قابل برداشت هر دوست، بگیم این اشکال و این فرق به وسیله روایات بعد که ظهور داره برای اینکه بعد از کریت قبول نجاست نمی کنه پس حل بشه. دیدم بنده هم به نظرم این میاد که حرف آقای حمدانی با انس به روایات منطبق تره، لذا فرمایش ابن ادریس و تمسک او به این حدیث با اینکه احادیث دیگر همه ظهور در این دارن که فقط کریت دافع نجاسته، لذا میگیم از نظر دلالت این حدیث به فرض اینکه سندن پذیرفته بشه اما از نظر دلالت ممکنه و قابل خدشه است که فقط لم یحمل خبسا هم شود بر همون دافعیت عن النجاسه. برشد آقایون. پس این عمده مستند قول ابنی ریز بود که هم خدشه سندی داشت و هم خدشه دلالی. دلیل دوم و سومی را از سید مرتضی نقل کردن که البته دلیل سوم مختص به سید مرتضی نیست. مرحوم سید مرتضی اینطور فرموده است که بلوغ الماء کرن یوجب استهلاک النجاسه، ایشون میخواد بگه که مسئله کور مسئله مثلا فرض کنید الکله، همون طوری که الکل خاصیت رافعیت و دافعیت میکروب را داره، هم به وسیله الکل میشود جلوگیری کرد. ما وقتی توی مرای عمل چشممون بعد دیدیم که این آقایون پزشکان تا باند آرنجشون را یه ماده میسن، فهمید که این ماده گفتن ماده است که دفع میکروب میکنه، رفع میگه نمیداره که دست ملبس بشه به میکروب. خب حالا بنابراین سید مرتضی میگه ما از ادله استظهار کردیم که اصلا کریت خاصیت استهلاک نجاست داره، درست؟ پس این خاصیت در کر است به ما و ما اون واسع، یک ماء بزرگ و واسعی همانند کر، این خاصیتش اینه که هم دافع نجاست و هم رافع نجاست، موجمون استهلاک نجاست، تارعت علی به این اعلامها اون نجاست را منعدم میکنه، مثل که الکلی که میکروب را منعدم میکنه. بنابراین پس هر دو هم میتوانه دافع نجاست باشه و نگذره که آب نجس بشه، و هم به خاطر قدرتی که داره رفع خباست از آب موجود کنه. خب این را استاد خوبی میگه، این خوب مصادیه بر مطلوبه. به چه دلیل شما میخواید بگید که معنای کریت و خاصیت کریت اینه؟ اینه از کجا در آوردی؟ خب در روایات که ظهور در ترتب لااقل رتبی داره، اذا بلغ الماء قدر کرن لم ینجس شیء، معنیش اینه که کریتی باید باشه تا اینکه شیء نجس او را نجس نکنه. اینجا که از قبل نجس بوده، از کجا شما سیناس کردید که مسئله کر مسئله الکل هم بافع نجاست و خباست هم رافعه؟ بنابراین این را میگن بچه استثنایی است و مسکون صادری بر مطلوبه. دومین حرفی که چی؟ درسته. خب میگم که ایشون مثلی که تکیه فقط روی همین روایت کرده، زمنان حالا یه مسئله دیگر رو میاد کنم. این فرمایش ایشون میگه ما از روایات استناد کردیم که کریت این خاصیت استهلاک نجاست داره، یعنی که انه ایشون میخواد بگوید که مثل این که ما نمیگیم اگر آبی که به حد کر رسیده، اگر شما یه قطره نجاستی توش انداختید در صورتی را که مستهلک بشه، دیگه میگیم اون آب نجس نمیشه. مگه نه نگفتیم ما قبلا؟ از دو گفتیم اگر یه آبی کر باشه به اندازه کر یک حجم بیشتر نباشه، اگر یک گوشه آب به وسیله خون قرمز شد، بعد گفتیم همه این آب نجس میشه. چرا؟ برای خاطر این که چون اون قسمتی که متغیر شده نجس میشه، خب باقی موندن که حد کور نیست. حالا سید ما نه، میفرمان که آب خاصیت آب زیاد و آب موسع و سعدار اینه که این مثل الکل، همونطوری که الکل هم دافع میکروبه و هم رافع میکروبه، این کریت هم خاصیتش اینه که دیگه نمیگذاره نجاست اثر بخش باشه. بسیار خوب. خب بله، این همین همون جوابی که ما دادیم دیگه، همون جوابی که ما از همون متن از کنه که در مقام اشکال دلالی بر روایت بعد رسوندیم. خب پس به اصل این یک دلیل عقلی جناب سید مرتضی است که استاد خویم میگه این مصادره بر مطلوب نمیتونه دلیل باشه. دلیل سومی که به عنوان دومین دلیل سید مرتضی است، ایشون میگه ان العلماء اجمعوا على طهارة الكر الذي فيه شيء من اعيان النجاسات. این خیلی چیز جالبیه. ایشون میفهمن که همه علما اتفاق دارن که اگر یک آب کری باشه و در این آب کر نجسی دیده بشه، همه علما گفتن این آب محکوم به طهارته. حالا فرض کنید یه آب کریه مقدار ریش عذره خشکیده دیده میشه، گفتن این محکوم به طهارته. ما هم در روایات قبلا خوندیم به این مضمون. میگه خب از کجا که این عرض کنم نجاست و عذره قبل از کریت نباشه؟ با اینکه این احتمال است که این نجاست قبل از کریت بوده، در این حال همه علما متفقند که اگر ما آب کری دیدیم که روی او نجاسته، حکم میکنن به طهارت این آب، با اینکه ممکنه که این نجاست قبل از کریت باشه. خب ایشون عرض میکنیم چه حرفیه؟ ممکنه نجاست باشه، اما ما با استصحاب عدم وقوع نجاست الى زمان الکریه اثبات میکنیم که این نجاست قبل از کریت نبوده. لذا شما به احتمال این که شاید نجاست قبل از کریت بوده نمیتونی چنین حرفی رو اثبات کنی. درست؟ خب بنابراین اینم دلیل دوم و سومی که این دوتا را سید مرتضی و بعد که دیگرش استناد کردن. چهارمین دلیلی که به ذکر شده برای فرمایش ابن ادریس، تمسک به این روایاتی است که ما به عکس ابن ادریس گفتیم. برخی دفاع کردن از مبنای ابن ادریس که خود روایاتی که فرموده اذا بلغ الماء قدر کرن لم ینجس حشی، ما از این میفهمیم به این که اگر به قدر کر رسید نه در آینده نجس نمی کنه، بلکه در گذشته هم اشهی او را نجس نمی کنه. ما از این روایات میفهمیم که کریت خاصیت اسمت داره. اذا بلغ الماء قدر کرن لم ینجس حشی، یعنی مساوی است با ان الکریت عاصمتن عن الانفعال. خب اگر اینه، پس فرقی نمیکنه بین اینکه نجاست لاحق بشه یا سابق باشه. طبعا اینه در بحثا دیگه مفصل گذشت، گفتیم لا محال جمله شرطیه اگر ظهور در تأخر جزا من شرط به حسب زمان نداشته باشه، لااقل دلالت بر تأخر رتبی و تفریعی داره. بله، یعنی دلالت داره بر این که چون شرط محق تق می شود مترتبن على شر جزا میاد. پس این روایات میخواد بگوید که چون بکریت حاصل می شود لم ینجس حشی، نه من حالا برای اون که مقارن با هم باشند، اما رتبه کریت لا محال متقدم است بر رتبه عدم تنجس. اینکه شما فرمودید ما از این روایت استناس میکنیم چه خاصیت کریت اسمت است، هم نسبت به دفع النجس و هم نسبت به رفع النجس، این یک دلیل استفاده بدون مدعا بدون برهان و بدون دلیل. عرض کنم حضورتون که از همه اینها که بگذریم، چند چیز دیگر رد میکنه این قول را، بحث اجتهادی داره میکنه. یک چیزی که جمع رد میکنه این است که روایاتی که وارد شده بود در قصاله آب حمام، راوی سوال میکنه آقا قصاله آب حمام که درش یهود و نصارا و ناسبی قصد میکنن پاک یا طاهره؟ حضرت فرمود نجسه. با توجه بعدم فرمود که چون مثلا ناسبی که انجس من الکلب و الیهود است، در صورتی که قصاله اول کم دیگه نیست، مثلا قصاله یه نفر دو نفر قوس کردن آبشون جمع شده در یک مخزنی، هی تدریجا جمع میشه این آبها. به قول استاد خویی میگه قصاله که الان در حمام های عراق متعارفه چندین کره، اینا جمع میشه در یک مخزن بزرگی، بعد اون مخزن را تخلیه میکنن. خب اگر بنا شد این قصاله ای که نتیجه جنابت نشد شستشوی کلب و یهود و نصارا و ناسویست نجس باشه، با این که به حد کر رسیده، این دلیل بر این است که پس کریت دیگه رافع نجاست نیست بلکه دافع. علاوه بر این عرض کنم حضورتون که بله، بنابراین این بحث ها از مهمتر از همه اینها که به فرض آمدیم، چیزی که بیش از همه روش تکیه میکنیم همون مسئله این که به فرض همه این ادله اجتهادیه به قول شما مورد خدشه قرار بگیره در مقابل حدیث لم یحمل خبثا، اما اولین چیزی که به نظر میرسه این آب قبلا نجس بوده، حالا به انتونم پرش کردین به حد کر رسیده، شک میکنیم که آیا این آب نجس که به وسیله آب قلیل دیگری به حد کریت رسیده آیا به نجاستش باقیه ام لا؟ لا محاله، از کنم حکم میشه به مسئله از کنم حضورتون که استصحاب نجاست همونطوری که اکثرا گفتن. خب بله، به خاطر روز آخر بس تیمونم و تبرکن، من یه مدلش داشتم این نهج البلاغه را نمتن نگاه میکردم، به حال شما عزیزانم عرض میکنم این مسجد گوهرشاد و حرم مطهر که شواسی 40 تومن نماز جماعت برقرار میشه، عرض کنم متاسفانه آقای نماز میخوانند و خب میرن، ولی من از روز اول گفتم حالا برای رضای خدا مولا، حالا ما اجابت کردیم فرمایشات آقایان مستند آقای مدعیسی و امثال ذلک را، گفتم خدای ما میریم بده منظور، یکی این که اولا در اول وقت نماز بخونیم جماعت هم بخونیم که مشمول اون روایات نشیم که کسی که ترک جماعت کنه مثلا چند روز چنین میشه، حالا و سلام به مولا رضا بدیم. بعدم با خودم فکر کردم که همین بین دو نماز 5-6 دقیقه تذکراتی بدیم، یا مثل مسئله به عرض مردم برسانیم یا یک حدیثی. من جمله از همون تاریخ که من رفتم هر روز این برنامه را دارم و از کنم که بعضی از آقایان معمومین هم سخت حسرشون تنمی شو بودن آقای این حرفا را بعد نماز بزنی دیگه، حالا اونجا را تابلو زدن که آقا بین دو نماز به مدت 6 دقیقه آموزه های دینی گفته میشه که هر کسی نمیخواد دیگه بره نیاد اینجا دیگه، گفته میره بیسی که دیگه ما با این اشکال مواجه نشیم. خب عرض میکنم که من هر روز یکی از فرمایشات قصار امیر المؤمنین را به عرض مردم میرسوندم، ضمن که یه مقداری مسئله میگفتم بعدش هم اینه میگفتم. برخورد کردم به این حدیث و دنست کنم که 2 روزی که دارم اونجا این حدیث رو میخوانم برای خلق الله، حالا به عرض شما عزیزانم میرسانم که تذکاری هم برای شما باشه هم برای خود گوینده. از کنم که قال امیر المؤمنین علیه السلام لرجل سعده ان یعزه، کسی آمد خدمت امیران گفت آمد موعظه کنی، حضرت در مقام موعظه فرمودن همین چند جمله رو میخوانم، دیگه ترجمه هم نمی کنم، خودتون به هم بالله استادی. لا تکن ممن یرجو الآخرت بغیر عمل، عمل نکرده و آقانی ها به سوال اگر یک درم دهی خواهی جزای اون دو بهشت از خدای خیش. ما بدون عمل داریم بگیم خدایا ما طلبیم، ریش و عمامه گذاشتیم، دیگه حالا اگرم غیبت میکنیم فوش میدیم، اینا رو بگذر دیگه. بابا لا تکن ممن یرجو الآخرت بغیر عمل، تا عمل نکردی معنا نیست که کسی را به بهش ببرند. به قول مرحوم شهید بهشتی گفتش که بهش را به بها میدهند نه به بهانه، حرف قشنگ زیباییه. بلرج توبته به طول العمل، از اونایی نباش که توبه را تأخیر میندازی به خاطر آرزوهای طولانی. حالا آقا فعلا که ما جوانیم، باشه پیر که شدیم انشاءالله توبه میکنیم، هنوز که معمم نشدیم، بله ریش و پشم عمامه که درست کردیم اون وقتی که مهذب میشیم. باشه راستی وقتی رفتیم مکه اونجا در مستجار توبه میکنیم، نه ولاتن و یرج توبته به طول العمل، این آرزوهای طولانی. حالا ما هم نرفتیم مکه، هنوز ما که جوانیم، هنوز که ما که فلانی. آقا امام سجاد در اون دعای ابو حمزه میگه مالی وقد افنیت به تصریف و آمال عمری، چگونه من چیز نکنم حالی که به تصریف صوفه صوفه فردا پس فردا عمرم را تلف کردم و به آخر رسوندم. نه نباید این طور باشه. بعد فرمود که یقول فی الدنیا به قول الزاهدین و یعمل فیها به عمل راغبین، که این کارم آخونده است. به مردم که حرف میزنیم نصیحت میکنیم قول زاهدین را میگیم، آقا این دنیا نمیارزه، چنین فلانه. یقول به قول زاهدین حرف میزنیم، اما یعمل و عمل راغبین، بیش از همه ما حریص بر دنیا هستیم، بر رغبت به دنیا و مال و از کنم که مطاعم دنیا و امثال زادک داریم. این مرد این طور نباش. فرمود نباش از افرادی که یقول فی دنیا به قول زاهدین و یعمل فیها به عمل راغبین، رغبت به دنیا دارن اون طور عمل میکنه، اما خودش با قول زاهدین مردم را نصیحت میکنه یا حرف میزنه. اذا اعطی منها لم یشبع و ان منع منها لم یغنع، فرمود اگه بهش بدن از دنیا سیر نمیشه. خب بابا تو خاصی، ما خیلی برخورد کردیم از خاصی که میگفتن به این که آقا ما فقط همین شکم هم های داره به شکافیه. من یادم نمیره در نجف رشب که بودیم بعضی از اخوان میگفتن همین ما بیم ایران شکم هم داره به شکافیه، ما هیچ چی دیگه نمیخواییم دیگه. تا که در نجف عرض کنم بوده که پول نداشت باشیم که حتی آبیه، یادم نمیره، خدا رحمت کنه. هر دو این دو بزرگواری که حالا من ازشون خاطره دارم، یکیشون به من میگفتش که گفتم چی میخوایی بری ایران؟ گفت که من انقدر پول نداشتم که آب یخ حتی بخورم برای زن بچم در این هوا شدت هوای گرم. عرض کنم حضورتون که دیگه تا کی به این شرایط صبر کنم؟ متصلم هستم به منظر آقای حکیم، اما کریج که نم نمیده. خیلی یکی دیگر گفتش که فلانی که ما زودتر خواستیم بیم نه ایران، گفت شما رو به خدا میری اونجا هر چی بگی من انجام بدم، فقط من شکمم اداره بشه. گفتم چقدر؟ گفت وقت خرج شکم. گفت همین که شکم خودم زنم بچم پسیر بشم من. اما بعد هر دو رو دیدیم با کمال اصف که اون چه گفتن اصلا مورد عمل نبود. من اون شخص اول دیدم که وقتی آمد نجف بعد از او بهش گفتم آقا شما از من اجازه گرفتی از آقای خمینی، من همون آقای خمینی به خاطر محبتی که ما داشت به شما اجازه داد، اما شما پولا رو فقط گفت نه خیلی پول بفرستم برای نجف که چاهای موال من نجف پرزگوه بشه، همونجا خودم مصرف میکنم. اینطور نباشیم. آقایون اذا اعطی منها لم یشبع، وقتی بهشون میدن سیر نمیشن، بگه بازم حل من مزید. ما خیلی از اوقات خدا رحمت کنه مرحوم آقای رو، ما وقتی که خواستیم از نجف بیاییم آمدیم شاهرود و کل ما دیدیم حالا به ما پول خیلی میده، میاد وجهات میاد، این لامسم هوای نفس دم بدم آدم بده که من آقا شعنم اینی که باید قالی یک تخته داشته باشم، شعنم اینی که چنین شعن باشه، هی برای خودم ما شعن درست میکنیم و هی عقیب شعنم هی برای میکنیم پولا رو گرفتن. ما خدمت آقا خویده بشیم که آقا بالاخره ما نمیتونیم بر نفسمون مسلط بشیم، شما بیاید ما رو اجیر کنید یا اجرتی برای ما معین کنید. آخوی در جواب نشان که من از شما لوت کردن اولا از شما کسی رو در مصرف شخص امام نمیشناسم، هر طور مصلحت میبینید خودتون مصرف کنید. نامه نوشتم با آقای فیاض حفظ الله، گفتم آقا شما با آقا همیشه همراه آقا هستی، خواهشی دارم میشم بگید که آقا این تعارف را بذار کنار، من خودم را اهل نمیدارم تو که شما فکر میکنی، من بالاخره کارم اینه، این کارا را دارم انجام میدم، اجرت عمل من شما معین کنید، من به مقدار اجرت مصرف کنم. ایشان دیگه در دفعه دوم جواب داده که حالا که شما این همه اصرار دارید دو سه نفر اهل خبر مراجعه کنید ببینید مقدار عمل شما چقدر مثلا اجرتشه. یادم میگم وقت ما به چند نفر مراجعه کردیم، تازه به سال 1353 آمده، گفتم ماهی 4500 تومان، معمون 4500 تومان رو با عنوان اجرت عمل میگرفتیم و بودیم تا بعد به الحمدلله به برکت من وقتی خواستم از نجف بیام رفتم خدمت آقا امیر المومنین علیه السلام، عرض کردم آقا ما 17 سال 18 سال در جوار شما بودیم اما بد مجاوری بودیم، تو کجا بود ما کجا، ولی از شما فقط یک خواهشی دارم، تقاضا دارم، و اونی که ما میدونیم شما که اهل دنیا نیستی، اون اولا به ما گفتن نجف هر کسی آمد ما البیر و خبز شعیره، اینجا باید آب چاه بخورید و منان جود، ولی ما از شما تقاضا داریم که به ما یک خاصیتی که در نفس خودت بود مرحمت کنی. مانی اون بود که شما در جملات خودتون فرمودید نه اقبال مردم مرا خوشحال میکنه و نه ادبار مردم مرا بدحال میکنه، این خاصیت را ما از خدای متعال برای ما بخواه. بعد آمدم خدمت آقا امام حسین، گفتم آقا میگن که شما هم آقایید هم آقازاده، ما از شما دنیا را میخواییم تعارف نداره، من الان 8 بچه دارم، خودم هم مثلا بازرم 10 نفر، هیچی هم ما میخواییم نداریم، ما این بریم ایران و پدرم هم که پول بده نیست، بنابراین یک محبتی کن که زندگی ما از غیر وجوهات تأمین بشه. خودتی ما نیم به برکت واقعا این توسل به مولای ما سید شهدا، من الحمدلله اما اون اول که با آقای خویی به عنوان اجرت پولی می گرفتیم چندین سال قبل هم رفت خدمت از رضا، گفتم آقا ما هم اجرت هم دیگه نمی خواهیم، زندگی با به برکت امام حسین بحسن و جز غیر وجوهات تأمین میشه من تو خداوند متعال، و این هم فقط به برکت امام حسین بود، ولی من دنبال دنیا نرفتم، خودش الحمدلله آمد. حالا بر صورت اینجا هم حضرت می فرماید که ان اعطی منها لم یشبع و ان ملع منها لم یغنه، اگه کم تر بهش برسه به اون کم دیگه قانع نیست. میگه نه این چه شد آقا، بگردیم خدا رحمتش کنه اون آقا را دیگه بعد که آمد میگفتش که نه بابا این که نشد، ما با یه منظر شخصی داشتیم، من قضا فنشن الاخر، یعجد ان شکر ما اوتیه و یبتغ زیادت فی ما بقیه، اونی که خدا بهش داده از شکر اون عاجزه، نمیره همونه تشکر کنه از ذات حق متعال به سپاس بگذاره، و یبتغ زیاده هی زیاده را تا طلب میکنه در باقی عمر. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله طاهرین. ضمناً به عرض آقایان برسانم انشاءالله به حول قوه الهی در ماه رمضان، حالا ولی ما دیگه پیر شدیم و نباید میشتن باید استراحت کنیم، اما از اونجا که دوست دارم انشاءالله چند نفری از ولو مثلا عمر ما نسیجش این باشه که چند نفری به این مرحله اجتهاد استنباط انشاءالله برسن و انشاءالله فقیه با عمل بشن، ما در ماه رمضان برنامه‌ای درست کردیم که شبها در دفتر هر شبی بحث علمی بشه که شنوندگان و گویندگان انشاءالله بهره علمی بیشتری برن. اگر وقت کردید به دعا و ثنا تمام وقتتون نگذشت، اینجا هم کمتر از دعا و ثنا ثواب نداره. شیخ مفید میفرماید که در شب قدر بهتر از اعمال عبادی مذاکره علمه. ملتمس دعا هستم. السلام علیکم و رحمت الله.